گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستاده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دیگونه است. 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاکستان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 29 ماه فوریه 2016 برابر با 10 اسفند ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. در روزهای ابری گیرد بهانت را، شعری که مثل باران خواند ترانت را، تا خاطرت بیاید آن روز و روزگاران، وقتی که عطر شادی پر کرد خانت را. یادش به خیر روزی ما هر دو یار بودیم، در گوشه های شهرم دیدم جوانت را. دل بستمت به نرمی در آفتاب گرمی، که سمت عشق آمد لرزاند شانت را. اشکت به چشم دیدم شوریدنت چشیدم، خواندم به گوش هستی شعر گانت را. روزی که شوق نم نم بر گونم فشاندی، بر دفترم چکاندم سکر فسانت را. امروز مانده دفتر با صد خیال پرپر، تارانده وهم پوچی چون آشیانت را. ای کاش می شنفتی زانجا که تل خفتی، کلکم چه کودکانه گیرد بهانت را. سروده که شنیدید به نام کودکانه از ویدا فرهودی بود. با هم ترانه از گوگوش میشنویم. آهویش
در پی آهویش، در پی آهویش صیاد آواره شده. تا کجا باید دوید یارب بیچاره شدم.
دوستای نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اخبار برزتان خواهد رسید. موسیقی نه به خبرگان راه یافت و نه به شورا. مردم گریبان علی فلاحیان را سر صندوق‌های رأی گرفتند. به گزارش پیکنت، افراد شاخصی از دو مجلس خبرگان و شورا خارج شدند. در میان این افراد که در این روزها بحث داغ است، از جمله حذف مصباح یزدی و شیخ محمد یزدی و احمد جنتی از مجلس خبرگان که لب مرز سقوط دست پا می‌زند، در شهرها و استانهای کشور نیز چهره‌هایی از بام مجلس خبرگان افتادند که درس آموز است و نشان دهنده عمق آگاهی مردم از سوابق و نقش آنها در 37 سال گذشته در جمهوری اسلامی است. از جمله علی فلاحیان وزیر اطلاعات سابق و از متهمان درجه اول قتل‌های زنجیره‌ای و ترورهای حکومتی در داخل و خارج کشور، علی فلاحیان که در دوره‌های سوم و چهارم از حوزه خوزستان به مجلس خبرگان فرستاده شده بود، در انتخابات این دوره مجلس خبرگان زمینگیری شد و مردم به او رأی ندادند. خوزستان 6 کرسی در مجلس خبرگان دارد. او که پیش بینی می‌کرد برای مجلس خبرگان رأی نیاورد، از تهران برای مجلس شورا هم به طور همزمان نامزد شده بود که در اینجا نیز واماند و رأی نیاورد. مجلس خبرگان و عکسی منتشر شده در ایران پرس نیوز که فقط همینو کم داشتیم. به گزارش خبرگزاری فارس، روحانی کنگفوکار وارد مجلس خبرگان شد. آیت الله سید رحیم توکل که دارای سابقه فعالیت در رشته ورزشی کنگفو است، توانست راهی مجلس خبرگان رهبری شود. این استاد اخلاق و از حوزه علمی قم از علاقمندان به ورزش‌های رزمی به ویژه کنگفو است که سابقه زیادی از قبل از انقلاب در رشته‌های رزمی دارد. و درخواست اصلاح طلبان برای خودداری از جشن. به گزارش سایت انتخاب، شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان با صدور بیانیه از هواداران خود درخواست کرد برای رعایت شونات اسلامی از برگزاری هر گونه جشن و سرور خودداری کنند. در این بیانیه آمده است: ضمن گرامی داشته ایام عزاداری دختر گرانقدر پیامبر اسلام حضرت فاطمه زهرا صلی الله علیه، شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان از مردم درخواست می‌نماید به جهت رعایت شونات اسلامی از برگزاری هر گونه جشن و سرور خودداری نمایند. واکنش روزنامه ولی فقیه به سر و صدای اصلاح طلبان. کیهان خامنه‌ای در شماره امروز خود نوشت: این روزها رسانه‌ها و برخی از مقامات آمریکایی و اروپایی با استناد به توهم پیروزی مدعیان اصلاحات در انتخابات هفتم اسفند ماه بر طبل توخالی تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران می‌کوبند و با نادیده گرفتن این واقعیت محسوس و غیرقابل انکار که اکثریت قاطع مجلس دهم نیز در اختیار اصولگرایان است، آرزوی همیشه برباد رفته خود را به این خبر تبدیل می‌کنند که مدعیان اصلاحات با حضور حداکثری در مجلس آینده برای تغییر سیاست‌های جاری ایران اسلامی تلاش خواهند کرد. این توهم پراکنی در حالی است که مدعیان اصلاحات بعد از عبور از چند مرحله موفق قبلی و شکست‌های پی در پی، چاره‌ای جز تمکین و تسلیم در برابر اصول و مبانی نظام ندیدند. این روزنامه حکومتی نوشت: ساختار نظام به گونه ای است که اولا هیچ یک از جریان سیاسی نمی توانند کمترین تأثیری در تغییر ساختار و یا رفتار برگرفته از اصول نظام داشته باشند و اساسا رأی به نمایندگان در محدوده وظایف قانونی و تعریف شده آنها در قانون اساسی است و باید گفت در دوره موسوم به اصلاحات تمامی دولت و اکثریت قاطع مجلس را در اختیار داشتند و از هیچ کوششی برای تغییرات یاد شده دریغ نکردند. خب به کجا رسیدند؟ انتخابات و اتهام سنگین سرکرده قضایی علیه رفسنجانی. آخوند صادق لاریجانی سرکرده قوه قضاییه در پیامی بعد از نمایش انتخابات با حمله شدید به جناح رفسنجانی نوشت: در طول قریب به 2 ماه رسانه‌های متعلق به دولت امریکا و انگلیس تلاش بی‌وقفه کردند تا برخی مسئولان عالی رتبه نظام را از مجلس خبرگان رهبری حذف کنند و به خیال واهی خود به متهمشان نزدیک شوند و با کمال تأسف اصلاح طلبان داخلی و حتی برخی کسانی که علی القاعده باید در تشخیص مصالح نظام از دیگران پیشی بگیرند در حرکتی کاملا هماهنگ با رسانه‌های آمریکا و انگلیس و از ناب آنان همچون رسانه‌های وهابیت تکفیری عربستان و داعشی‌ها سعی کردند در برخی از استان‌ها خادمان ملت را از راهیابی به مجلس خبرگان مانع شوند. واقعاً این گونه هم نوایی با اجانب برای حذف چهره‌های خودم از حضور در مجلس خبرگان جزء مصالح نظام است. پسابرجام کارگران و معلمان در ایران. به گزارش اخبار روز، اوئن تودور عضو جایگزین کمیته اجرایی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا ETUC و کنفرانس بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ITUC در نوشته به تشدید فشار و سرکوب کارگران و معلمان در ایران در دوره پسافرجام اعتراض کرده است. نوشته او را به نقل از اخبار و گزارشات کارگری برایتان نقل می کنم. تقریبا این نوشته در حال اتمام بود که روز دوشنبه خبر بسیار غم‌انگیز حکم 6 سال زندان توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران در تهران به دستمان رسید. بیش از این نوشته سازمان عفو بین‌الملل درباره عبدی را در خبرهای قبلی منتشر کردیم که عفو بین‌الملل آقای اسماعیل عبدی را زندانی شده به خاطر آگاهی از مسائل معلمان نامید. در همین حال محمود بهشتی لنگرودی که موقتاً به دنبال اعتصاب قضا در دسامبر 2015 از زندان آزاد شده بود، حکم مرخصیش تمدید نشد و در 16 ژوئن 2016 او را مجبور به بازگشت به زندان اوین کردند. در حال حاضر رسول بداغی، علی اکبر باقانی، علی رضا هاشمی و عبدالرضا قنبری در زندان هستند. در هفته که گذشت خبرهای ناگواری داشتیم، از جمله 2 جوانی که یکی خود را با آتش کشید در همون روز انتخابات و جوان دیگر که خودش را مقابل ماشین انداخت که خودکشی کند. به هر حال مراسم انتخابات، بازی انتخابات به پایان رسید ولی مطالبات مردم متحقق نشده و به نظر نمی رسد که تحقق یابد. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. با هم ترانه‌ای می‌شنویم از مرضیه. ای گل
در آن هر تو به لبخند شیری ای مه درد مرا درمان بودی بازا که یار من تو بودی بهار من تو بودی رفتی در این دیار بیقراران قرار من تو بودی رفتی در این دیار بیقراران قرار من تو بودی رفتی در این دیار بیقراران قرار من تو بودی رفتی مهر تو بانم جان تو بودی رشته جانم جان تو بودی عاشقی زارم ای گل تو گردی عشق سوزانم جان تو بودی روشنی بخش شبهای تاریک در شبستانم جان تو بودی رشته جانم جان تو بودی عاشقی زارم ای گل تو گردی عشق سوزانم جان تو بودی روشنی بخش شبهای تاریک در شبستانم جان تو بودی.
دوستان نازنین توجهتون رو جلب میکنم به برنامه که چه موقع و چگونه باید سبزی نوروزی رو سبز کرد. البته یک مقدار هم روش داره، وگرنه همیشه آدم نمیتونه سبزشو اونجور که دلش میخواد خوب در بیاره. به هر حال این به حالت تصویری هستش، ولی شما فقط صدا رو میشنوید. امیدوارم بتونید استفاده بکنید و سبزهای خوبی بار بیارید. من که خودم معمولا همیشه نتوستم یه سبزی خوب پرفکت رو سبز بکنم. حالا گوش میکنم ببینیم که این دفعه اگر اینا رعایت بکنیم چجوری خواهد بود.
مورد توجهشون قرار گرفت.
از بس شما هنرمندید خانم،
شما لطف دارید.
زنده باشین. چی برمون آوردین امروز؟
آموزشی که برای امروز در نظر گرفتم سبزی هست که با بذر عدس آماده میشه به این حالت. این سبزی که با گل‌های زرد رنگ تزیین شده یکی از مدل‌های جلد سوم کتاب. برای شروع 3 لیوان عدس رو باید مدت 24 ساعت خیس کنن.
بله.
بعد از 24 ساعت یک دستمال نخی داخل یک آبکش قرار میدن و عدس خیس خورده رو داخل اون میریزن و 3-4 روز که عدس ها داخل کیسه نخی بود روز یک مرتبه دستمال رو مرطوب میکنن. بعد از 3-4 روز اول یک ریشه بلند سفید و بعد یک جوانه گلابی شکل روی دونه ها ظاهر میشه. وقتی که عدس ها به این حالت در اومد، یعنی آماده شده که ریخته بشه داخل ظرف اصلی خودش. معمولا بذرهایی مثل عدس رو به صورت سنتی داخل سینی پهن میکنن. من الان یک روشی آموزش میدم که به صورت یک توپ و گرد باشه. برای این کار یک عدد کاسه پلاستیکی رو یک لایه پنبه روی اون بکشن، زیر شیر آب کاملا این رو خیس کنن تا حالت فشرده پیدا کنه و توری های پلاستیکی که در بازار وجود داره تهیه کنن. این کاسه که پنبه پیچ شده داخل توری قرار بدن و ما بین توری و کاسه بذری که آماده کرده بودن بریزن. دقت کنن بیشتر از 4-5 سانت قطر بذری که داخل توری ریخته میشه نباشه. این سبزه به 15 روز زمان برای کامل شدن احتیاج داره.
پس الان وقتشه. بله. درسته؟ الان برای سبزه، ببخشید، برای سبزه سبز کردن جز عدس دیگه چی وقتی؟ یه مقدار دیر نشده برای گندم؟
نه اصلا، گندم 10 روز در میاد و لوبیا چشم بلبلی که دیرترین سبز است 20 روز وقت میخواد و تخم کدو. یعنی هنوز برای هر
آره برای همش
بذری که دوست داشته باشن الان وقت دارن.
خیلی هم خوب.
تمام بذر آماده شده رو داخل این توری می‌ریزم. البته این روش رو مادرم خیلی ابتکار به خرج دادن که از این توری استفاده کردن که این سبزه خیلی زیبا به حالت گرد داشته باشن. خود ما وقتی کارشون به این مرحله رسید تو خونه که هستن خیلی شکل و فرم قشنگی به این بدن و سر توری رو با یک تیکه رو بان ببندن. همین سبزی که روی پایه هست حالت یه درخت داره.
پرسیدن گفتن این چیه خانوم؟
بله اینم با همین این سبز، بله همین روشی که الان اگه من به شما نشون بدم توره های پلاستیکی داخل خود این هست.
بله.
وقتی
بله.
که سبز سبز شد تمام برک ها از توری میزنه بیرون و توری اصلا پیدا نیست. بله. وقتی کار به این مرحله رسید طبق معمول همه سبزه ها باید یک روکش نایلونی روی سطح کار قرار بدن. سبزه رو آب افشان میکنن و بعد این روکش نایلونی که دو جای اون سوراخه روی سطح کار قرار داده میشه. این توری نایلونی، روکش نایلونی باعث میشه حالت گرخونه برای سبزه ما ایجاد بشه. یک روز روکش نایلونی رو قرار میدیم، بعد از یک روز این روکش نایلونی رو جمع میکنیم و این آب افشان هم جمع میکنیم.
بله.
و بعد از دو روز باید حتما این سر این توری چیده بشه، فقط در حد چیده شدنه و هر چقدر که رو این سبزه روش میکنه خودش جا باز میکنه و احتیاجی نیست که شما کمکش کنین. چون بعد از دو سه روز این شکل فرم خودش رو گرفته، فقط سر این رو میچینن و بعد از 4-5 روز که تو محیط داخل خونه بود حتما سبزه رو دیگه میتونن روزی یک ساعت دو ساعت در معرض آفتاب قرار بدن و هر چقدر که سبزه روش میکنه آبدهی اون رو کمتر میکنن. وقتی سبزه به این مرحله رسید خب. به روزی یک مرتبه بیشتر آبدهی احتیاج نداره و اصلا دیگه به این مرحله احتیاج به آفتابم یا نور مستقیم هم نداره.
قبل از اینکه به این مرحله برسه آب دادن به سبزه باید چقدر باشه؟
روزی تا دو سه روز اول
باشه.
نه اصلا فقط روز اول استفاده خب. میکنن آب افشان.
بله.
دو سه روز اول سه مرتبه، بعد آبدهی دو مرتبه و وقتی که کامل شد
یک مرتبه. اگه آب افشانی نباشه چطور این رو هم بگید؟
با استفاده از یه وسیله مناسب، یه کتری، قوری، هر چیزی که دارن.
بله.
با اون حساب سبزه را سیراب کنن. اگر خواستن که سبزی داشته باشن که به حالت ایستاده باشه، یعنی به این حالت، به این حالت که میبینیم این سبزه سبزه یه عدس هست که به حالت ایستاده هست.
بله.
اگر خواستن این مدل رو کار کنن که یکی از نمونهای جلد اول کتابه، باید از توری های فلزی استفاده کنن. ما این رو به خاطر شکلی که داره توری پلاستیک استفاده کردیم، اما برای مدل ایستاده این دونه ای که آماده شده داخل یک گلدان قرار میدن و این بذر عدس رو داخل این میریزن و تمام این برگ از داخل توری خارج میشه و این طوری اصلا پیدا نیست. این مدل هم کار خیلی زیبایی بهشون میده.
درود بر شما. همه نکاتو گفتین در مورد
این سبزه. بله اگر سوالی داشتین.
خب ما سبزه زیاد دیدیم، اما سبزه ای که ریشه هاش هم نمایان باشه
بله.
رو من خودم ندیدم، حتما دوستانم اینجا تایید میکنن. ماجراش چی؟ چطور میشه این سبزه رو سبز کرد که ریشه های سبزه مشخص بشه؟
معمولا ریشه زیبایی خاصی داره.
بله.
که هیچ وقت پیدا نیست. مادرم تصمیم گرفتن که زیبایی این ریشه هم مشخص باشه، به همین خاطر این طرح رو پیاده کردن که سبز ریشه اون میبینید که زیرش خاک ژله‌ای ریخته
بله.
شده و این ریشه رطوبت رو از خاک ژله‌ای میگیره و زیبایی خیلی خاصی داره و فکر میکنم این یکی از جدیدترین کارها باشه.
بله. بعد کار سختی آماده سازی؟
اصلا مثل همون روش قبل.
ولی از خاک ژله ای شما
بله استفاده میکنید؟ بله، خاک ژله ای استفاده شده. 10 روز گندم احتیاج به عمل آوری داره، پس برای همه سبزه ها الان وقت داره.
خیلی خوب. اینم خاک ژله ای دیگه. چند تا از دوستان پیامک زدن. بله. این سبزه ای که توی این شیشه هست رو آموزش بدین. این گندمه درسته؟
گندم بله 10 روز زمان میخواد. باید گندم یا 1 روز خیس کنن، بعد از 1 روز داخل دستمال نخی بریزن. وقتی که ریشه و جوان دار شد، خاک ژله ای رو داخل تنگ شیشه ای قرار بدن و 2 سلایه از اون بذر آماده شده روی خاک ژله ای قرار بدن. 1 نایلون روی سطح کار میکشن، چند جای نایلون رو سوراخ میکنن و فقط نایلون 1 روز روی سطح کار باشه. بعد از 1 روز نایلون رو برمیدارن. احتیاج به هیچ جای خاصی نداره، آفتاب مستقیم نمیخواد و حتی نمیخواد از محیط آپارتمان ببرن بیرون اونا، و در عرض 10 روز سبزی به این زیبایی دارن.
الان مطمئنم اگه پیامک‌ها رو نگاه کنیم، کلی دوستان میگن خاک ژله ای رو از کجا تهیه کنیم؟
خاک ژله ای گل فروشی ها و فروشگاه های لوازم گل سازی دارن تهیه میکنن. بسته های کوچیکی خاک ژله ای رو 24 ساعت با 1 لیوان آب فعال میکنن. بعد از 1 روز داخل یک آبکش میریزن، آب اضافی میره و به شکل این دونه ها در میاد و بله. استفاده های خیلی زیادی برای سبزه داره.
یادم سال گذشته خاک ژله‌ای رو بله. شما آوردید و ما اینجا آشنا شدیم. خب در مورد ما بقیه این سبزه ها توضیح بدید.
سبزه ای هست که با بذرهای 2 رنگ کار شده، خرفه و منداب. من این مدل رو هم قبلا همین برنامه بله. آموزش دادم. این بذر منداب 5 روز آماده میشه، یعنی سبزه ای خیلی اورژانسی هست و زیبایی خیلی خاصی داره. مدلی که اینجا هست یه لونه یه کبوتره. ماکت این همه گل فروشی ها دارن سفالیه. روی سطح اون رو پنبه میکشن و اون بذر خیس خورده رو اگه شاهی باشه میتونن استفاده کنن، یا منداب روی سطح کار میکشن، نایلون روش میکشن حتما، و بعد از 4 روز هم یه سبزه به این شکل و به این زیبایی دارن.
خیلی هم عالی. و سبد کناری؟
سبد کناری بذر تربچه هست، روی سطح خاک کار شده. سبد رو خاک رو داخلش میریزن و بذر تربچه رو در حد 2 قاشق بذر تربچه که خشک هست روی سطح کار پاشیده میشه. یه نایلون روی سطح کار قرار میدن 1 روز و بعد از 1 روز روز اول و دوم آب افشان استفاده میکنن و بعد خود این بذر تربچه که در مدت 1 هفته هم آماده میشه به این حالت در میاد که بعد خود تربچه هم تزیین میتونن بکنن.
خیلی هم خوب. بسیار عالی. و ظرف کناری رو توضیح بدیم.
این لوبیا چشم بلبلی هست، 20 روز زمان احتیاج داره.
من این سبزه این شکلی ندیده بودم واسه شو بخوام.
من دیروز اینو کامل آموزش دادم. تو خاک پرورش داده میشه، ظرف مورد نظرشون خاک رو داخلش میریزن و لوبیا چشم بلبلی که آماده شده ریشه با جوانه کرده روی سطح خاک 1 لایه پهن میشه و 1 لایه خاک در حد اینکه دونه ها پیدا نباشه روی سطح کار پاشیده میشه. احتیاج این مدل به نایلون نداره چون خاک همون کار نایلون رو براش میکنه. 2-3 روز اول باید اسپریش کنن و بعد از 2-3 روز هر 3-4 روز یک مرتبه کامل سیرابش میکنن، چون خود خاک رطوبت لازمو داره. احتیاجی به اینکه هر روز برشن. اون رو آبیدهی بکنن نداره.
خیلی عالی. ممنونم خانم اسماعیلی.
خواهش میکنم
عزیز. خیلی لطف کردید از اینکه قبول زحمت
کردید. امیدوارم که دوستان یاد گرفته باشن که چجوری سبزهای مختلفو سبز بکنن، چون واقعا مهارت میخواد و همیشه هم پر و قشنگ و خوب در نمیاد. البته بعضی هم یک نظر دیگه متفاوتی دارن، در مورد سبز کردن درخت هفت‌سین صحبت میکنن.
سفره هفت‌سین عید. ما امسال تصمیم گرفتیم سفره هفت‌سینمون رو تبدیل کنیم به درخت هفت‌سین، و به نظر من درخت هفت‌سین هم به اندازه سفره هفت‌سین زیبا هستش و یک فایده خیلی خوبی هم که داره اینه که جا کم میگیره، و برای افرادی که خونه‌شون کوچیکه یا نمیخوان کل میزشون رو اختصاص بدن به سفره هفت‌سین، میتونن از این درخت هفت‌سین استفاده بکنن. برای این هفت‌سین من از سیب درختی، سیب زمینی، سیر، سکه، سبزه، سویا و سبد استفاده کردم و همینطور که میبینید در این هفت سین تخم مرغ و ماهی استفاده نشده، چون تخم مرغ هم حاصل آزار و شکنجه مرغ‌ها و زندانی کردن اونها در قفس‌های کوچیک برای تمام عمرشون هست و در پایان هم این مرغ‌ها کشته میشن و در نتیجه مصرف تخم مرغ یک کار انسانی نیستش و همچنین خود تخم مرغ برای بدن انسان ضرر داره. و همچنین ماهی برای شنا کردن در دریا خلق شده، نه برای اینکه توسط انسان‌ها شکار بشه یا پرورش داده بشه و سپس در ظرف‌های کوچیکی تمام عمرش رو سپری کنه.
بله دوستان، نظرهای مختلف هستش. به حال امیدوارم که دست به کار بشید برای اینکه سبزتون رو سبز بکنید و سبزی فقط سبز کردن گیاه نیست. امید هستش که بشه همه چی رو سبز کرد، یعنی روحیات، اخلاق و ایرادهایی که آدم داره اونها رو بریز دور و یک خصوصیت روحی و روانی خوبی رو در خودش ایجاد کنه و سبز بکنه. خب به هر حال از حالا باید برای کسانی که سبز سبز میکنند بگم که عجله بکنند تا بتونن سبزی خوبی داشته باشند برای سفره هفت سین، سبزی ها کاملا پر خوب باشه. ولی من خیلی دلم میخواست که یه نفر میگفت چطور میتونین سبزه ها رو تا 13 روز نگه داشت و همجور سرحال و سالم دیدم که دارن. سبزه من همیشه زودتر از بمیره، 13 روز دوام نمیاره. حالا اگر کسی میتونست بگه که چه راز و رمزی وجود داره در این که میتونن تا 13 هم نگه دارن، خیلی عالی میشد. خب به هر حال به همدیگه یک ترانه گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. ترانه با صدای علیرضا قربانی، رسوای زمانه.
زمان بیگان منه، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک مطلب بهداشتی پزشکی جلب میکنم. موارد آسیب رسان به ناخن. چگونه میتوانیم به زیبایی و ظرافت ناخنهای ما رسیدگی کنیم؟ چه مشکلاتی ناخنهای ما را تهدید میکند؟ کاشت ناخن چه آسیبهایی به سلامت ناخنها وارد میکند؟ چند و چه توصیه هایی در این زمینه باید در نظر بگیریم؟ ناخن‌ها یکی از ضمایم پوستی ما هستند که پزشکان می‌توانند با نگاه به آنها نکته‌های زیادی را درباره سلامت یا بیماری ما متوجه شوند. متأسفانه طی سال‌های اخیر کاشت ناخن و آرایش‌های ناخنی مختلفی از این قبیل بین خانم‌ها طرفداران زیادی پیدا کرده و این در حالی است که متخصصان پوست هشدار می‌دهند این کارها خطراتی در پی دارد. در این مطلب در همین زمینه با دکتر مجتبی امیری، متخصص پوست و عضو هیئت علمی بیمارستان گفتگو کردیم که در این گفتگو با ما همراه شوید. از نظر متخصصان پوست، ناخن خوب چه ویژگی هایی دارد؟ ناخن بخشی از ضمایم پوستی ماست که از لایه خارجی پوست تشکیل شده. معمولا ناخن سالم یک طرف یک خط صاف با رشد طبیعی دارد و دارای انحنای قابل قبولی نسبت به انگشت است. ضمن اینکه یک ماهک نیم دایره هم در ناخن وجود دارد که معمولا صورتی رنگ است و نشان از سلامت و طبیعی بودن خونرسانی ناخن است. بسیاری از بیماری ها را می توان از روی ناخن تشخیص داد. این موضوع صحت دارد؟ بله، مثلا افراد دچار بیماری های قلبی معمولا ناخن های کبودی دارند یا ناخن کسانی که از بیماری های ریوی رنج برند قوسدار است. همچنین ناخن بیمارانی که فقر آهن دارند قاشقی شکل است. به هر حال به جرات می توان گفت ناخن آینه تمام نمای بدن است. معمولا چه مسائلی باعث توقف رشد ناخن ها می شود؟ استرس ها و عفونت های مختلف بیشتر باعث ایجاد شکل می شوند. چند سال است که کاشت ناخن بین خانم ها زیاد شده. آیا این کار در دراز مدت می تواند مشکلی برای ناخن ایجاد کند؟ بله، کاشت ناخن قطعا روی ناخن تأثیر منفی خواهد گذاشت، چون موادی که روی ناخن قرار می گیرد به مرور زمان رشد ناخن را کم می کند و آسیب های جدید به سطح آن وارد می کند. حتی استفاده از استخون، از آستون یا لاک ساده نیز می تواند باف های ناخن را به مرور شکننده و آسیب پذیر کند. چه رسد به کاشت ناخن که در آن ناخن هایی به طور مصنوعی و با چسب به لایه های سطحی ناخن چسبانده می شوند. کنار ناخن‌های برخی افراد ریشه در می آید یا به اصطلاح پوسه پوسه می شود. برای این افراد چه توصیه دارید؟ این مشکل معمولا برای افرادی پیش می آید که پوستی خوش دارند. البته اغلب افراد فکر می کنند این مشکل مربوط به کمبودهای تغذیه است، در حالی که اینطور نیست و این باور اشتباه است و بیشتر به دلیل خشک پوست این حالت ایجاد می شود. این افراد می توانند این مشکل را با مرطوب کننده های مناسب برطرف کنند که 2 تا 3 هفته زمان می برد. مسئله دیگری که وجود دارد شکستن ناخن هاست. این مشکل را چگونه میتوان حل کرد؟ این مسئله معمولا دو علت دارد، یکی بحث ژنتیک است و دیگری بحث تغذیه. افرادی که تغذیه ناکافی دارند و رژیم های سفت و سختی میگیرند معمولا بیشتر دچار این مشکل میشوند. از طرف دیگر ممکن است بیماری های پوستی مثل بیماری پسوریازیس وجود داشته باشد که در اثر آن ناخن ها هم زرد و هم شکنده میشوند. به هر حال تغذیه در این مورد بسیار اهمیت دارد و نباید نادیده گرفته شود. مثلا رژیمی که آهن آن کم باشد میتواند باعث نازکی و شکنندگی ناخن شود که با مصرف سبزیجات برگ سبز تیره مانند اسفناج، گوشت قرمز و تخم مرغ میتوان از آن جلوگیری کرد. ویتامین B کمپلکس نیز در بهبود بخشیدن وضعیت ناخن‌های شکننده مفید است. توجه داشته باشید که عادات شما هم نقش مهمی در این میان دارند و متهم اصلی قرار گرفتن بیش از حد ناخن در معرض آب است. مرطوب کردن مداوم دست و ناخن با آب در اثر شستن بیش از حد دست، شستن ظروف، البسه و نظافت منزل بدون استفاده از دستکش می تواند شکرندگی ناخن را بیشتر کند. افرادی که عادت به جویدن یا کندن ناخن‌هایشان دارند چگونه می توانند این مشکل را برطرف کنند؟ کندن یا جویدن ناخن‌ها ممکن است مشکلی بیش از یک عادت قدیمی باشد، اما مثلا در برخی موارد می تواند نشانه اضطراب باشد که در این صورت با درمان مشکل زمینه‌ای برطرف می شود. ناخن جویدن و کندن آن می تواند به اختلال وسواس هم ارتباط داشته باشد که در این شرایط بهتر است از یک مشاور کمک گرفته شود. علت ایجاد لکه‌های سفید روی ناخن چیست؟ ظاهر شدن نقاط و لکه‌های سفید روی ناخن گاهی به علت کمبود کلسیم و گاهی به علت کمبود روی است. اگر به ناخن‌ها آنطور که باید رسیدگی نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ناخن از چند لایه کراتین، نوعی پروتئین، تشکیل شده و معمولا زمانی که از ناخن‌ها مراقبت نشود، مثلا مدت زیادی در معرض آب یا در مقابل هوای سرد و خشک باشند، این لایه‌ها ورقه ورقه می‌شوند. این حالت نه تنها نشان دهنده رسیدگی ناکافی به ناخن‌هاست، بلکه می‌تواند به این معنی باشد که در رژیم غذای شما اسید لانولئیک به اندازه کافی وجود ندارد. استفاده مکرر از کرم‌های مرطوب کننده برای ناخن در طول روز می‌تواند بسیار مفید باشد که کمبود اسید لانولئیک با مصرف روغن‌های نباتی در غذا و سالاد برطرف خواهد شد. اگر ناخن عفونی شد چه باید کرد؟ اگر ناخن به هر علتی عفونت کرد، مهمترین کار این است که به پزشک متخصص پوست مراجعه کنید. جمع شدن خون در زیر ناخن نشانه چیست؟ جمع شدن خون زیر ناخن معمولا ناشی از ضربه است. به عنوان مثال هنگامی که جسمی روی انگشت بیفتد یا پای صندلی روی انگشت قرار گیرد، همچنین هنگام له شدگی ها یا پیچ خوردگی ها این حالت ایجاد می شود. حتی شما ممکن است کفش هایی داشته باشید که برای پایتان کوچک باشد، بنابراین وقتی راه می روید و یا می دوید ناخن‌های پایتان به صورت دائم به کفشتان برخورد می‌کنند. این حالتی است که آن را ضربه‌های کوچک میکروتروما می‌نامند. این حالت را در فوتبالیست‌ها و دوندگان مسیرهای طولانی و افرادی که رژه می‌روند به طور شایعی می‌بینیم. برای داشتن ناخن‌های خوب و سالم چه باید کرد؟ بهترین راهکار برای سالم و زیباتر شدن موها و ناخن‌ها انتخاب مواد مغذی مناسب و تداوم در مصرف آنهاست. بیوتین و سایر ویتامین‌های ضروری می‌توانند در تحریک و رشد مناسب پیازهای مو نقش مفیدی داشته باشند. به طور خلاصه تأمین ویتامین‌ها و املاح ضروری برای بدن تأثیر زیادی بر این بافها دارد. بدون شک می‌تواند مواد غذایی لازم و کافی را برای تولید و تکثیر سلول‌های سالم فراهم کند و فقر مغذی‌ها از عوامل مؤثر در آسیب دیدگی موها و ناخن هاست. از محبوبه ریاستی در هفته نامه سلامت برداشته شده بود. دوستای نازنین توجهتون رو به چند آگهی جلب میکنم. یکی برنامه است که از طرف انجمن ویاز برگزار شده، نمایش فیلم My Mother The History of Iran، و امروز 29 فوریه ساعت 19 در دانشگاه زوریخ در ساختمان اصلی، ورودی اصلی در رمیشراسه شماره 71 8006 زوریخ، سالن 321 طبقه H. و همچنین در مورد سالن آرایش و البته سلمونی بیشتر، لیمات پلاتس، آدرسش هست خیابان که خیابان کنار لیمات پلاتس هست، کورن هاست بروک شماره 6805 زوریخ، و با قیمت مناسب 25 فرانک برای آقایان، 35 فرانک برای خانم ها، بچه هم زده میشه. شماره سام که مسئول هست در آنجا هست 043-537-01-12. و اطلاع بعدی، اطلاع نوروزی که روز 26 ماه دسامبر در زوریخ در هتل اشپیرگارتن برگزار میشه. آدرس هست لیندن پلاس شماره 5 1048 زوریخ، ساعت 18 ورود به سالن خواهد بود و ساعت 19 برنامه اجرا خواهد شد. ورودی 50 فرانک، برنامه به اضافه 10 فرانک، و بچه های زیر 10 سال هم به رایگان هست. این برنامه نوروزی با مایکل برگزار خواهد شد. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه‌ای از لیلا فروهر برنامه رو پایان می‌رسونیم.